28 اردیبهش کفایه 1 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الغیرة من الایمان ان الغیرة من الایمان. در روایات ما و متون دینی ما میدونید دو تا واژه هست، یکی واژه غیرت و یکی تعصب. گاهی سوال میشه مثلا معنای اینها، فرق اینها. معمولا هم البته تکرار میکنم، معمولا از مفهوم غیرت ستایش شده، در حالی که از مفهوم تعصب ستایش نشد. تکرار میکنم، حالا یه وقت استثناء مثلا تعصب تقسیم شده به تعصب محمود و غیر محمود، ولی نوعا ملامت برخلاف غیرت. خدای متعال رو میگن غیور ولی نمیگن متعصب. ان الله تعالی غیور یحب کل غیور، امام صادق میفرماید، ولی نداریم ان الله تعالی متعصب. اگر اهل دقت باشید تو کلمات، خود واژه هم این بار رو داره، چون تعصب مصدر به اصطلاح منحوته، از اسم عصبه گرفتن. عصبه یعنی قوم و خویش انسان، قوم و خویش پدری. به اصولا عرب قوم و خویش مادر رو قوم و خویش نمیگیره، بنونا بنو ابنا اینا، بلا بنو بچه های دخترانمون مال دیگران هست. بر همین اساس تعصب یعنی دفاع از عصبه، حالا هرچه هستن، چون عصبه هستن. تو این محمود نیست. اما غیرت نه، غیرت حمیت یعنی احساس تعلق. انسان غیرت به دین داره یعنی احساس تعلق داره و او رو محافظت میکنه نسبت به ناموس، نسبت به هر چی. بر حال یه تفاوت جوهری بین مقوله غیرت و تعصب هست. مثلا گاهی وقتا یه حوادثی دوستان پیش میاد، نکته ای رو انسان میخونه یا حرفی رو میشنود یا حادثه پیش میاد که بالاخره لازم میشه که این مقوله ها بیشتر فکر کنه. گاهی یک غیرت های آدم میبینه لذت میبره در مقابل یک سوبسید دادن ها و یک گذشت های ولنگارانه. دیشب به همین مناسبت نگاه میکردم حالات ابراهیم ابن محمد ثقفی، از مشایخ صدوقه. صدوق در من لا یحضر از این ابراهیم با چند واسطه نقل میکنه. این ابراهیم اهل کوفه است، ابتدا هم زیدیه، بعدا انتقل الینا، منتقل شد به امامیه 12 اثنا عشریه. کتابی نوشت به نام کتاب المعرفه. در این کتاب خیلی مستند بحث میکنه از فضائل اهل بیت و از مطالب اونها، مخالفین اهل بیت. وقتی کتاب رو نوشت، اهل کوفه گفتن این کتاب رو به هر حال گران تمام میشه، بخشش نکن، حالا صلاح نیست، مثلا حفظ وحدت باید باشه یا جانت در خطره. اینم طایفتن دوستان، اینا یه طایفه غیرتمندی هست. این ابراهیم ابن محمد اولا مختار ثقفی از همیناست، که خب مختار حالا هر نقطه‌ای داشته باشیم در غیرتش تأمل نداریم. مختار ثقفی، این آقا به چهار واسطه میرسه به سعد ابن مسعود ثقفی که در اون وانفسای یوم سابات امام مجتبی رو پناه داد، که اگر نبود پناه دادن این مرد شاید جان امام از بین میرفت، چون امام از نزدیکان خود هم دیگه تأمین نداشتن. و اون زمان کسی امام مجتبی رو پناه بده، کسی تاریخ روز سابات رو بلد باشه میدونه که کار کوچکی نکرد. خلاصه اینا طایفتن تیر و تبار یه طایفه با غیرتی هست. گفت که این کتاب رو گفتن چاپ نکن چی نکن، گفت که حساسترین شهر نسبت به اهل بیت و دشمنترین گفتن اصفهان. خب اون زمان اینطور بود، اصفهان مرکزیت داشت و خب فرق مختلف و اهل سنت نه، اینطور هست اصفهان برعکس، یعنی الان مثلا تو پایگاه تشیعش قوی خارج از تعارف. ما گاهی تو این نوارها یه چیزایی میگیم، من همینجا اصلاح کنم. اولا بنده هر چه فکر میکنم هیچ طایفه ای مثلا، یعنی همه همینطورم فکر میکنم کسی عقلش دو گرم عقل غیر از این داشته باشه، ترکش، لورش، فارسش، ترکمنش، عربش، واقعا مردمان خوبی داره، همه اقوامم بزرگوار دارن، کوچکوارم دارن، متوسطم دارن. یه وقتی نوارم میشه صرفا از قصد علاقه به برخی دوستان، منتها اتفاقا این دوستمون از اون طایفه هست، چیز دیگه نیست. من اینو برای کلاس نگفتم، برای اینکه در آخر صدا ضبط میشه بعدا پخش میشه برگم، حالا شاید هم بخونم. گفتن اصفهان، قسم خود که این کتاب رو جز در اصفهان نقل نکنه و چاپ نکنه، و همین کار رو هم کرد، اومد اصفهان و کتاب رو و من برهان بحث کردم، مستدل بحث کردم، چیزی توش ننوشتم که. خب حالا دوستان گاهی آدم مثلا اینو میذاره کنار برخی از این ولنگاری ها، از این مثلا طرف حساس نیست. من یه موقع فکر میکردم چرا آدم اینجوری میشه، بعد نیسته وقتی فرصتی پیدا میکنه دوستان اصلا آدم چجور میشه با غیرت میشه، چجور میشه بی تفاوت میشه. یکی از عللی که حال ممکنه به نسل و نژاد و خب به اصطلاح ارگانیسم بدنم که این مقولات تأثیر بی تأثیر نیست، ولی یکی از عناصری که دوستان خیلی میتونه شاید به نظر من اولین عنصره، اینه که انسان نسبت به اون چیزی که میخواد غیرت به خرج بده چقدر کار کرده، چقدر خرج کرده، چقدر وقت گذاشته. اینطور دیگه مثلا یه کسی که فرض کنید انسان نسبت به ناموس خودش دیدن داره، خب بالاخره خرج کرده دیگه، حالا چقدر دلیل ساین دختر مردم رو خیده کرده، بعد رفته مهر کرد، خرج کرده، خب حالا یه علتیست دیگه. حالا اینو یه مقدار شوخی بگیرید، ولی یه کسی مثلا نسبت به یک جریان، یک کتاب، یک سن، یک نهاد کار کرده، 30 سال 40 سال در اسلام مطالعه کرده، این اصلا حاضر نیست به قول امام مجتبی علیه السلام شح بر دین، همچون میخواد بگیره تو بغل بها نکنه، شح بر دین. اما یه کسی فرض کنه یه 20 تا سفر قم و تهران کرده، اومده رفته یه چند وقتی هم، یه دو تا تابستون و چند تا هفته هم مثلا یک مطالعات اجمالی هم، این راحت سوسید میده. به سید ابن طاووس گفتن که فتوا بده، و من نه که نتونم، ولی این عبارت از منه، حتی داره برخی گفتن میترسم چند تا اشتباه به خودم اجازه نمیدم مثلا به خودم همین چند تا اشتباهی ممکنه انجام بدم، ولی من نمیخوام تایید کنم، با روحیه رو میخوام ستایش کنم. گاهی آدم کارو تایید نمیکنه ولی روحیه رو ستایش میکنه. این روحیه، روحیه غیرت، یعنی اینقدر غیرت داره که حاضر نیست که از ترس اینکه چند تا فتوای خلاف بده این کارو نمیکنه. خب اینو بذارید کنار کسی که چهار سباق چند تا اصطلاح گرفته، چشمشو هم میذاره، دهانشو باز، در یک ساعت 20 فتوا میده. این زحمت نکشیده؟ بله زحمت نکشیده. یعنی یک نکته‌ای که دوستان آدم غیرت پیدا میکنه اینه که نسبت به اون چیز، به اون جریان، به اون نهاد، به اون دین، به اون مذهب، به اون شخص وقت گذاشته باشه، سیلی خورده باشه، زندان رفته باشه، جوانیشو گذاشته باشه، ولی وقتی نگذاش راحت سوسو میده. لذا من میدیدم معمولا اینه که راحت معامله میکنن، خیلی زود کنار میان، خیلی زود گذشت میکنن. حالا اسمشو هرچی میخوان بذارن، بذارن شجاعت، بذارن مرونت، بذارن لینت، بذارن وسعت صدر، الفاظم که متاسفانه افراد خودشون انتخاب میکنن. خب این هست. به هر حال فکر میکردم همینه، یعنی طرف میبینه مثلا عمرشو گذاشته رو کتاب المعرفه، چیزی هم که غیر برهانی بحث نکرده، استدلال کرده قرآن و عقل و سنت. خب میگه برای چی من اینو قایمش کنم؟ هر کی جواب داره بیاید جواب بده. به هر حال دوستان، حالا دو سه تا نکته رو بگم به خاطر این بحث. اولا ما خودمون باید دوستان این مقولات رو در خودمون پیاده کنیم. آیا من با غیرتم یا متعصبم یا بیرگم؟ ایش وقت این کاری کردیم؟ خودش سوال دیگه. من الان خودم در چه موقعیتی هستم؟ مخصوصا میدونید گفتم الان عرض کردم آدم معمولا کارهای بد و به عناوین زیبا انجام میده. هیچ آدم متکبری نمیگه من متکبرم، میگه من وقورم. هیچ آدم دنیا پرست مصرفی و مبذر نمیگه من دارم اسراف میکنم، میگه آقا نگاه کن پیغمبر فرمودن خدا دوست میداره اثر نعمت رو بر بندش ببینه، من دارم نعمتی که خدا بهم داده ابراز کنم. بله هیچ کس نمیگه آقا من چاپلوسم، مجامله دارم میکنم، دارم مد میکنم. میگه خدا فرموده اگر کسی رو دوست دارید اظهار محبت کنید، من دارم اظهار محبت میکنم. اما باطنا داره، حالا یه دفعه میبینی واقعا خودش هم معتقده ها. ببینید باز خطرناک دوستان اینه که آدم واقعا بعضی وقتا معتقده، یعنی مصداق تکبر میگه وقا، مصداق سبکی میگه تواضع، مصداق مثلا ثبوت کردن سنف و شخص و دین علیاذ بالله اسمش میذاره ادخال سرور که قلب مؤمن، و این خطرناکه. یعنی اولین کاری که دوستان من و شما باید انجام بدیم اینه که این ببینیم خودمون در چه موقعیتی، من با وقارم یا متکبرم، من ثبوتم یا متواضعم، من چاپلوسم یا دارم محبتم رو اظهار میکنم. این خودش یک کار آسونی نیست، یعنی آدم شخصیت خودش رو بشناسه کار آسانی نیست. بعد دوستان بیاد اینها رو کار شده، الان تابستون در پیشه، فرض ما اینه که مثلا شماها الحمدلله نیروهای با استعداد و مستعد، ما حتی فرض بگیم خب تابستون هم در پیشه. ببینید واقعا یک کسی بیاد دوستان این مقوله ها رو کار بکنه. من الان یه سوال از شما میکنم، قاعدتا بی اطلاع هم نیستید. الان اگر یک کسی از شما سوال کنه من یک کتابی میخوام که این زمینه ها بحث کرده باشه، علمی، فنی، بروز، مثلا غیرت یعنی چی، فرقش با تعصب دقیقا چیه، نمادها و نمودهای غیرت چی میتونه باشه، چرا انسان با غیرت میشه، چرا غیرت رو از دست میده، غیرت با چه مقولاتی ممکنه درگیر بشه. حالا همین غیرت که من گفتم، مثلا فرض کن اگر یه جایی با فرضاً آتش کینه و جنگ و شعله ور کنه و ممکنه کسی اشتباه بکنه، به نام غیرت بیاد وحدت رو از بین ببره، چنانچه گاهی وقتا به نام وحدت میاد غیرت کرده. یعنی اینا مقولاتی است که تو اجرا که میاد باید دقیق اجرا بشه، که هر کدوم اینها دیگری نادیده گرفته بشه نتیجه نمیده. همین هم از گیر ماها، یکی غیرت رو میگیره همه چیز مورد سوال، یکی همه چیز مورد سوال غیرت رو راه میکنه. ببینید واقعا بیاد مثلا یک کار دقیق میکنه. الان بخواست آقا من یک کتابی میخوام مطالعه کنم و چی بهش آدرس بدید؟ من نمیگم بزرگان ما کار نکردن، بزرگان ما در زمان خود کار کردن، اما سوالات عوض شده، پرسش ها به گونه دیگه ای باید باشه، تحقیقات عوض شده. این زمانی بود یه روایت برای طرف میکنده کافی بود، الان میخواد تحلیل روانشناسی بشه، جامعه شناسانه بشه، بحث اخلاقی بشه، بحث علمی بشه، مثالی روز زده بشه. خب آیا به نظر شما اینها وظیفه ما نیست؟ من تعجب میکنم مثلا بحثی ها وقتی میگه آقا این کار شده، من فکر میکنم دوستان اگر کسی نوآوری داشته باشه هیچ کاری مجال کار نداشته باشه. باید وقتی طلبا میخوان برن تبلیغ میگن آقا ما چی بگیم چی لازمه بگیم، من چیزی که بهشون میگم میگم چی لازم نیست بگیم. اون سوال میکنه چی لازمه بگم، من عرض میکنم چی لازم نیست. میخوای از فقه بگو، از اخلاق بگو، از معارف بگو، از امامت بگو، از خودسازی بگو، از برخی مسائل روز که گاهی درگیر جامعه همش میگه لازم. تاریخ، انسان یه تاریخ خوبی بگه، تحلیل روش بذاره، نکاتشو در بیاره، همش میشه لازم. اینه که دوستان یه نظر رسالت ما رو سنگین میکنه. ما نمیتونیم هی به آثار گذشته هم تکیه کنیم، میگیم هی شده کار شده. یعنی ببینید اولین مرحله خودمون که کار آسانی نیست. یعنی فکر نکنیم حالا کار حل برای دیگران، نه خود انسان. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق جعفر شوشتری رو منبری بوده دیگه، تو این فواید المشاهدش یه جا من میخوندم نوشته بود که امروز میخوام روزه خودمون رو بخونم، صحبت کرده بود تمام شده بود، بودم حالا همیشه روزه اهل بیت، امروز میخوام روزه خودمون رو بخونم. ما دوستان بعضی وقتا باید روزه خودمون رو بخونیم. آیا من آنگونه که اون میخواهد هستم؟ آیا اونطوری که پیامبر فرمودن اهل بیت میخوان هستم یا نیستم؟ گفتم من وقورم یا متکبرم، من متوازم یا سبکم، من با غیرتم یا بی‌تفاوتم یا متعصبم. اینا باید تو بزنگاه ها چکار میکنم، کم میارم نمیارم. این که اولی مرحله. مرحله بعد انتقال اینه دیگران، قالب گفتار، منبر، سخنرانی در قالب نوشته، گفتار برای نسل امروز، نوشته برای آینده، برای امروز. برحال دوستان رسالت سنگینی داریم، برحال هم نسبت به خودمون یه وقت باید دقت کنیم، هم دیگران. حدیثی که براتون نقل کردم من البته از اول از میزان الحکمه دیدم، منتها آز بسش یه مقداری من رو به شک انداخت. نگاه کردم به منبع، به حلال حق هر کسی پای خودش بذارید، دیدم نه، حالا اون آدرسی که الان من دارم از فقیه بهتون آدرس میدم، من لا یحضر و الفقیه صدو صفحه 281 کتاب نکاح، چون صفحه ها فرق میکنه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان الغیره من الایمان. خدای متعال ما را ان شاء الله در قیامت در صف غیورها محشور کنه ان شاء الله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار دوستان وسط مطلبیم، یک مطلبم سنگینه، دو عبارتم کمک میکنه به سنگینی، سه دقت کنید حالا تا چقدر پیش بریم. ببینید دیروز آقای آخوند فرمود که اگر شما یعنی کیا؟ یعنی اونایی که میگفتن مقدمه هر ضدی کرک سایر اعضاره، مثالم عوض نکنید، مقدمه تحقق ازاله ترک نماز، ترک خوابیدن، ترک نوشیدن، ترک خوردن تا آخر، درسته؟ ایشون گفت اگر شما اینجوری میگی خب ما این برای چی میگیم؟ چه فرق داره؟ ما میگیم مقدمه ترک نماز مثلا ازالت، یعنی یکی از موانع ترک صلات ازالت. اتفاقا میشه میگه آقا چرا نماز نخوندی؟ میگه داشتم مسجد تمیز میکردم، یعنی مانع نماز خوندنم ازاله شد، یکی از موانع میشه. قهرن ترک ازاله میشه یکی از مقدمات نماز، خود ازاله میشه از موانع نماز. بله، پس ازاله بگید مقدمه ترک صلات. دیروز این بود دیگه، ازاله میشه مقدمه ترک صلات. اون وقت خیلی جالب میشه، چون میگیم که ترک صلات مقدمه ازاله، ازاله مقدمه ترک صلات، در نتیجه میشه ترک صلات مقدمه ترک صلات، یا ازاله مقدمه ازاله. بعدش داره که چجوری دور رو شروع کنیم. خب این دور دیگه، آقا اینا حرفای آقای آخوند بود دیروز. یه آقایی به نام محقق خونساری، اینطور که نسبت دارن، ایشون دوستان خواسته این دور رو جواب بده. دقت هم بکنید ها، چون این به اصطلاح جواب طولانیه، یعنی ما ماقیل که مبتدا هست شروع میکنیم، خبر صفحه بعد میاد، یک صفحه بعد، چون این دور رو میخواد جواب بده محقق خونساری، دو دفعه به خودش اشکال میگیره، دو دفعه اشکال رو جواب میده، یه کمی شلوغ میشه. یعنی تو درس امروز آلمان درستن مثلا این سه مرحله رو پشت سر بزنیم، میتازه همش یک جواب برده. اینه که باید دقت کنیم. آقای محقق خونساری فرموده است که این دوری که شما، حتی معلومه این دور قبل از آقای آخوندم بوده، چون خونساری هم قبل از آقای آخونده، گفته آقا این دوری که شما درست کردید این دور نیست، باطل نیست. چرا؟ خوب گوش کنید. برای این که ببینید، اگر مقدمه بودن ترک صلات برای ازاله بالفعل بود، مقدمه بودن ازاله هم برای ترک صلات بالفعل بود، یعنی دو طرف بالفعل بود، خب این محال بود. ایدو میشه که الف بالفعل متوقف بر به و به بالفعل متوقف بر الف، خب این محاله، معلومه، چون میشه الف متوقف بر الف. ولی اگر یک طرف مقدمیت بالفعل بود، یک طرف مقدمیت شأنی بود، صرف صلاحیت بود، محال نیست. و اتفاقا در ماننفی همینطوره، یک طرف فعلیه، یک طرف شأنیه. حال خوب گوشونه درست میکنم، ببینید، در طرف وجود فعلیه، طرف وجود یعنی چه؟ وجود ذات. مثلا مقدمیت ترک نماز برای ازاله فعلیه، خدا وکیلی هر که میخواد مسجد رو تمیز کنه بالفعل باید چیکار کنه؟ ترک نماز کنه. ولذا اگر مسجد رفت نماز خون، بعد بپرسیم آقا مانع تو چه بود برای ازاله؟ میگه مانع من نماز. یا خوابش میبره، میگیم چرا مسجد تمیز نکردی؟ میگه خواب رفت، خواب افتادم و ها کذا، مهمون گیرم اونو، پذیرایی میکردم. بله، بالفعل. ولذا استناد میده ترک مثلا نماز را به چی؟ به ببخشید، استناد میده ازاله رو به، یعنی اگر بخواد ازاله بیاد باید ترک صلات بشه، بالفعل باید ترک بشه، چون نماز مانع. پس یک طرف مقدمیت بالفعله، بالفعل ترک نماز مقدمه ازاله، چون کسی نماز بخونه نمیتونه ازاله کنه. اما طرف عدم مقدمیت بالفعل، طرف عدم یعنی که یعنی طرف ترک صلات آدم دیگه ترک صلات بخواد مقدمش ازاله باشه، بله بخواد ازاله مقدمی بشه برای ترک صلات، این توقفش و مقدمیتش فعلی نیست. چرا فعلی نیست؟ برای اینکه خوب دقت کنید، میدونید کی میتونیم ما بگیم که آقا به خاطر ازاله بله ترک صلات کرد، که یعنی ترک صلات استناد بدیم به ازاله. چی میتونیم بگیم؟ وقتی که تمام شرایط نماز خوندن آماده باشه، یعنی آدمی است که عاشق نماز، اراده نماز هم کرده، تمام به قول آقا شراشر و سراسر شرایط نماز، نماز خوندن آماده است، فقط مشغول شدن به ازاله مانع میشه برای نماز. که در اینجا اگر بپرسیم ترک نماز مستند به چیه و مقدمش چیه، بگه ازاله. کدوم آدم دوستان میتونه بگه ازاله مقدمه شد برای ترک نماز، ازاله مانع من شد برای نماز خواندن؟ به عبارت دیگه عبارت عوض نکنیم، ازاله مقدمه شد برای ترک نماز، به طوری که ترک نماز استناد بدیم به ازاله. کی میتونیم بگیم؟ وقتی که همه شرایط نماز باشه. اتفاقا آقا اکثر موارد، اصلا چرا بگم اکثر موارد، میگم همه موارد ترک نماز مستند به ازاله نیست، ترک نماز مستند به این که خود طرف اراده نکرده. ببینید چون مشغول ازاله شده، نماز ترک شده. اصلا اگر یک کمی آسمانیش کنید بگید اراده خدا، چون از همین که نماز محقق نشد میتونه بگیم ترک نماز مستند به چیه؟ به این که خداوند اراده نکرد. اصولا میدونید که اگر خدا اراده کرده بود نمازا هیچ وقت ترک نماز، چون اذا اراد الله شیئا کن فیکون میشه، بله کن فیکون میشه. بله، اینجا دوستان آقای خونساری اصلا یه چیز دیگه یاد ما میده، میگه بلد باشید همیشه وجود یک چیز رو میتونیم استناد بدیم به نبود مانع، بگیم مقتضی موجود مانع مفعول، ولی عدم و شی همیشه مستند هست به عدم المقتضی. حتی اقل یکی از مقتضی ها که اراده خداوند باشه نبوده. اراده خداوند مگه مقتضی نیست؟ اراده من مگه مقتضی نیست؟ خب من وقتی مشغول ازاله شدم در همون زمان دیگه اراده نماز نمی کنم. پس قبل از اینکه ما ترک نماز را به قول شما به مقدمی به نام ازاله و مشغول بودن به ازاله نسبت بدیم به نبود اراده خدا یا نبود اراده شخص نسبت میدیم، همیشه نبود یک پدیده را به نبود مقتضی نسبت بدیم، نه به وجود مانع. پس این که شما بگید آقا همانطور که ترک صلات مقدمه ازاله هست و خود نماز مانع ازاله هست، از اون برم میگیم ازاله مقدمه ترک صلاته و ازاله مانع نمازه، اینجوری نیست. ازاله مقدمه ترک صلات نیست، به خاطر همین که نبود مقتضی رو ما نسبت میدیم. پس دیگه دوری نیست. حالا ما این عبارت رو صافش کنیم ببینیم چی. و ما قیل، دقت کنید ببینیم ما عبارت رو درست گفتیم یا نه، تا بعد و ما قیل به تفسی انهاز دو، آنچه که گفته شده. آقا این ما قیله، خب خبرش فردا میاد، غیر و صدیق صفحه بعد خبرش اونجا. و ما قیله در فرار از این دو، به این که مقدمیت توقف، یعنی مقدمیت دیگه، توقف از طرف ازاله فعلیه، توقف فعلیه. حالا همینجا خوب پیاده کنید، ازاله متوقف بر چیه؟ بر نبود مانع، بر نبود مانع، بر عدم صلاح، ترک صلاح. خب این فعلیه. آقا هر وقت بخواد ازاله محقق بشه نباید نماز باشه، چون نماز باشه طرف ازاله نمی کنه. به خلاف توقف طرف عدم، این آقای آخون میگه ها، چون اونجا میگفتید که ترک صلات، عدم یعنی ترک صلات، اونم توقف داره بر ازاله، مشغول ازاله بشه که دیگه نماز ترک بشه، به اصطلاح ترک نماز محقق بشه. میگه این شأنیه، فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضی له مع شراشر شرائطه غیر وجود ضده. شما وجود دارید یا عدم وجود دارید؟ حالا هر دو نسخه داریم و قدرت آقای آخوندم اینه که هر دوشو میشه معنا کنی. عدم باشه میشه معنا کنی، عدم هم نباشه میشه معنا کنی. حالا ما هر دو نسخه درگیر میشیم با نسخه آقا، چون هر دو نسخه رو داریم. این عدم هم بالاش ببینید قاچاقی نوشتن، نسخه ما که اینجوریه، ظاهرا بعدا طرف دیده درست در نمیاد، یه عدم اضافه، این جا نداشته. ولی نه، میشه با وجودم معنا کرد، اما حالا عدم هم باشه میشه معنا کرد. حالا من معنا میکنم براتون. میگه که فإنه، این توقف در طرف عدم، آقا گاهی تعبیر کنید توقف، گاهی تعبیر کنید استناد، این کلمه هم خوبه که ما بگیم ترک نماز مستند به ازاله، مقدمش ازالت، ازاله باید بیاد تا ترک صلات بیاد. میخوام بگم فقط کلمه توقف رو به کار نبرید، گاهی هم کلمه استناد به کار ببرید. خب ایشون میگه این توقف و این استناد، حالا که گفتم استناد، استناد چی به چی؟ استناد عدم به وجود، استناد ترک نماز به ازاله. آقا این استناد و این مقدمیت متوقف بر اینه که فرض کنید ثابت شده باشه مقتضی برای مقتضی برای ترک نماز، مقتضی برای خود نماز. یعنی آقا این آقا تمام آمادگی رو داره، معش شراشر شرائطه، آمادگی داره که نماز رو با همه شرایط، حالا شرایط نماز، شرایط مقتضی، فقط وجود ضد مانعه. آقا این عبارت رو بنویسید، چون من قول دادم که رو هر دو نسخه درستش کنم، این دو خط بیشتر نیست، بنویسید توقف و استناد. این کلمه رو من میگم بیارید کمکتون میکنه، فقط سریع ها، توقف و استناد تو پرانتز بنویسید، استناد ترک نماز به وجود ازاله، اینه دیگه، توقف و استناد ترک نماز به وجود ازاله در صورتی است که مقتضی برای صلات با همه شرایط باشد، فقط عدم وجود ذات، عدم یعنی عدم ازاله، فقط عدم ازاله رو میخوام، عدم وجود ذات رو میخوام. عبارت ترجمه شد یا نشد؟ فانه يتوقف على فرض ثبوت المقتضي له مع شرائط شرائطه غير از چی؟ عدم وجود ذات. حالا یه بار دیگه عبارت رو بنویسید زیر همون، عین همون میشه. توقف و استناد در صورتی است که مقتضی برای صلات با همه شرایط باشد، فقط وجود ذات میتواند مانع باشد. فقط وجود ذات میتواند مانع باشد. حالا عبارت رو ترجمه کردم یا نکردم؟ بر این اساس ببینید، فانه یتوقف، این توقف و استناد متوقف است به عبارتی در صورتی است که مقتضی برای نماز با همه شرایط باشد، فقط چی؟ فقط وجود ذات هست که مانع، که بعضی میگن آقا این آقا مانع شد. ولعله کان محالا، ایشون میگه اصلا شاید این مسئله محال باشه. چرا؟ لعجل انتهاء عدم وجود احد الزدین مع وجود الاخر. به خاطر این که میرسد عدم وجود احد الزدین، تو مثال ما چی باید بگیم؟ ترک نماز. اگر کوتاهش کنیم بهتره. به خاطر این که منتهی میشه ترک نماز با وجود ازاله. آقا منتهی نمیشه به وجود ازاله که بگیم استناد به این داره، منتهی میشه به نبود اراده. آقا کسی که مشغول ازاله هست، اولین کارش اینه که خودش ارادش به ازاله خورده، ارادش به نماز نخورده، اراده خدا هم به ازاله خورده، اراده خدا هم به نماز نخورده. خب ترک نماز چرا مستند کنیم به ازاله؟ ترک نماز مستند میکنیم به نبود مقتضی، نبود اراده. لذا میگه به خاطر این که منتهی میشه همیشه ترک نماز با وجود ازاله به عدم تعلق اراده ازلیه به ضمیر بهی، به چی میزنیم؟ به نماز، به وجود احد الزفه. اصلا این شوب شده ببره تو آسمان، من دیدید که وقتی زمینیش میکنم هی اراده ازلی، خود وقتی طرف مشغول ازاله هست بگید آقا اراده نماز نداره دیگه، ضمیر بهی هم برمیگرده به وجود احد الزفه و تعلقها بالآخر. فرض نه که اراده به ازاله خورده، حسب آن چیه اقتدام میکنه او را حکمت بالغه الهی. آقا میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام اینو بگم آقا، فیکون العدم، عدم دائما مستند به عدم المقتضی، نه به وجود مانعی به نام ازاله. که بعد بگید ازاله از مقدماته، چون هر دل مقدمه این مستند به مقدمه شه دیگه. فیکون العدم دائما مستند الى عدم المقتضی، فلا یکاد و یکون مستند الى وجود المانع که یلزمت چی؟ تا دو لازم بیاد. اگر ازاله نکرد و مثلا رفت نماز خون و از همین حرفا میاد اونجا، ببینید چون تحقق، تحقق همه چی میخواد، یعنی میتونی که تحقق این مستند به اینه، به اینه، به اینه، به اینه، در تحقق ترک نماز پدیده است. هیچ کدا ترک نماز پدیده ما، ترک نماز نه مقتضی نمانه، ترک نماز پدیده است. خب میخوام این پدیده رو براش مقدم کنید. اگر بخوام بگیم ازاله از مقدماتشه، باید بگیم چون یعنی اینطور بگیم، بگیم که ترک نماز مستند به وجود اذانه، چون هر ذل مقدمه مستند به مقدمشه. آیا ترک نماز مستند به وجود اذانه است یا ترک نماز مستند به عدم اراده خدا، به عدم اراده بنده؟ و میدونید که استناد یک پدیده به نبود مقتضی مقدم به وجود، اینا هم هست دیگه. رضا اگر اراده نیست، اگر اراده خود من نیست، میگیم که ترک نماز مستند به اونا، نه به وجود چیزی به نام ازاله. فهم؟